بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دو روایت در مبحث استفاده مرد از قلمسوه و کلاه حریر یا مثل دستکش مثلا یا جوراب یا کمربند در صلات وارد شده است. یکی صحیحه محمد ابن عبد الجبار است که سائل سوال میکنه آیا نماز در قلمسوه حریر جایز است یا نه؟ امام علیه السلام جواب میدن لا تحل الصلاة في حرير محض. خب روشن به اطلاق شامل میشه مورد سوال رو که قلمسوه حریر باشه. حلال نیست نماز در قلمسوه حریر. در حریر محض شامل قلمسوه هم میشه، شامل اجزاء مالاتت مصلات فیه میشه. خب این یک روایت با یک مضمون. روایت دوم موثقه احمد ابن هلال از ابن ابی عمیر است که مضمونش اینه: امام یه قاعده کلی فرمودن ما لا تتم الصلاة فی، آن پوشیدنی هایی که به مقدار ستر عورت نیست، کمتر از ستر عورت است، نماز در اونا تمام نیست. اگر این ملبوسات از حریر باشه، مثل قلمسوه حریر، زنار حریر، تکه حریر، امام می‌فرمایند لا بأس به و یصلا فی، نماز درش اشکال نداره، نماز درش خوانده میشه. خب همینجا در پرانتز عرض کنیم، فقط اشاره کنم، بعضی دوستانم گفتن خب بعضی خصوص این روایت رو از باب تعویض سند، سندشو معتبر دانستن، بحث تعویض سند رو ما وارد نشدیم. حالا اگر فرصتی وقتی دیگه حالا فرصتی باشه باید وارد بشیم. چند روز بحث داره آیا تعویض سند به طور کلی درسته نیست، اشکالاتش چیه، ممکنه قائل به تفصیل بشیم فی مورد درسته یا نه. اعلام حرفایی دارن، مدرسه نجف بحث داره، شهید صد در بحث تعویض سند بحث داره، صاحب ارشاد و طالب تلمیز محقق مرحوم آقای خویی بحث دارن، بحث مفصلی است. اون دیگه ما زیر بررسی سندی وارد نشدیم چون از راه دیگه وثاقت احمد ابن هلال ثابت شد دیگه. اون تعویض سند خیلی به درد میخوره، اما باید بحثشو در یه جای دیگه به یه مناسبتی مطرح کنیم. خب این پرانتز بسته و بگذاریم ازش. این دو روایت یکی لا تحل الصلات یا لا تحل، روایت دوم لا بأس به، خب بینشون تنافیس. چه باید گفت اینجا؟ بعضی انظار رو بررسی کنیم، بعدم اینجا دیگه اون فتاوایی که اول بحث گفتیم مرور کنید، ببینید اون فتاوا طبق چه نگاهی به این دو روایت هست. نگاه به این دو روایت باعث شده فتاوا مختلف بشه. در جمع بین این دو روایت وجوهی مطرح شده است. وجه اول بیانی است از صاحب جواهر در جلد 8 جواهر صفحه 123. ایشون یه بحث مبسوطی دارن، فراز و فرود زیاد دارن، کل بحث ایشون رو نمیخوام مطرح کنم، فقط اون نکته مهمی که نگاهشون به جمع بین این دو روایت چیست. صاحب جواهر خب بحثی دارن، آیا قلنسوه حریر در صلات و غیر صلات استفاده چگونه است برای مرد؟ می‌فرمایند دو تا روایت داری، یکی روایت احمد ابن هلال است، مناقشه سندی در این حدیث رو قبول نمی کنن به دو جهت. فرمایان یک، ابن غزائری با این که میگه در روایات احمد ابن هلال متوقفم ولی روایاتی رو که احمد ابن هلال از نوادر ابن ابی عمر نقل میکنه قبول داره و این روایت من ابن ابی عمر است که انم میخوان بگن اطمینان داریم از کتاب نوادر اوست، پس این روایت مورد قبوله. ثانیاً میفرماین شما انظار علما رو بررسی کنید، چه علمایی که طبق این روایت فتوا دادن یا علمایی که فتوا ندادن، سند روایت رو قبول دارن. اوناییم که فتوا ندادن جهتش اینه تعارض میبینن بین روایت احمد ابن هلال و صحیحه محمد بن عبدالجبار و مرجحی برای اون صحیحه فرض کردن یا توقف کردن به عام فوقانی تمسک کردن، همه این انظار فرع بر حجیت این روایته. پس می فرماین در حجیت این روایت سندن کسی تأمل نکرده، پس سند این روایت تمام، مشکلی نداره. انما الکلام این است که چجور جمع کنیم از نظر دلالی بین این دو روایت. صاحب جواهر یه بیانشون این است، شاید بیانی که بهش تکیه دارن این است که می فرمایند صحیحه محمد بن عبدالجبار لا تحل الصلاة في حرير محض. کلمه حرير در لغت به معنای ثوب ابریشم است، جامه‌ای که از ابریشم باشه. حریر معناش اینه، جامه ابریشم. خب این نکته رو مبنا قرار میدن برای جمع بین دو روایت. میفرمایند ببینی در صحیح عبدالجبار درست راوی سوال میکنه آیا نماز در قلمسوه حریر یا قلمسوه دیبا چگونه است؟ امام جواب اینجوری میدن، میفرمایند حلال نیست نماز در حریر محض، یعنی فی ثوب من الابریشم، در جامه ابریشمی نماز حلال نیست. خب قلمسوه که جامه نیست که، جامه اطلاق میشه به لباس، ثوب یعنی جامه مثل پیراهن، حالا فوقش کسی بگه شلوار رو هم بگن ثوب، اما به قلمسوه و جوراب و کمربند که ثوب نمیگن. امام به راوی جواب میدن، میفرماین در جامعه ابریشم نماز نخوان نسبت به قلمسوه که آن چیزی نمیگن، بلکه ما اضافه میکنیم اگه تحلیل درست باشه جواب قلمسوه رو هم دادن. امام میفرماین که آن در قلمسوه اشکال نداره نماز بخونه. لا تصلی فی حریر محض یعنی فی ثوب من حریر. امام به طرف میگن بابا در جامعه حریر نماز نخون، یعنی در قلمسوه اشکال نداره. پس با این نگاه مضمون دو روایت با هم مخالفتی نداره. حدیث محمد بن عبدالجبار امام می‌فرمایند در جامعه حریر حق نداری نماز بخونی، حلال نیست نماز، مباح نیست، جایز نیست، نسبت به قلمسوه چی؟ یا بگیم روایت ساکت، سوال سائل رو جواب ندادن امام، یا هم بگیم نه جواب دادن، مفهومش اینه که آقا در قلمسوه اشکال نداره، تو توهم کردی. مثلا طرف سوال میکنه مثلا اینجوری، آقا من یه دستمال غصبی تو جیب من نماز بخونم چجوره؟ امام بفرمان لا تسل فی صوب مغصوب. جواب دادن نماز نخون در جامعه مغصوب، یعنی محمول مغصوب مثلا اشکال نداره. خب اینجا امام بفرماین لا تسل فی حریر محض، یعنی فی صوب حریر، یعنی در جامعه حریر نماز اشکال داره. پس مفهومش این باشه در قلم صوب اشکال نداره. خب حالا میگن حریر به معنای صوب، صوب من ابریسم. میگن بعضی از لغویین تصریح میکنن حریر یعنی صوب من ابریسم، لذا که انک خود در کلمه حریر صوب خابیده، اینجوری میخوان بگن، عبارت شدیم. خب این خلاصه بیان ایشون. حالا فراز و فرود زیاد داره، این قلت و قلت خروج مورد میشه، چطور تقیه به اوناش کار نداریم، مهم این نکته است که اگر این مدعای صاحب جواهر اثبات بشه، حرف خیلی خوبیه، اگر امام معصوم اینجوری بفرماین در یک عبارت لا تسل فی صوب حریر محض، و در روایت دیگه بفرماین لا بأس بالصلاة فی قلمسوة حریر، اینا با هم تنافی نداره. یک جا بگن در جامعه حریر نماز نخون، یک جا بگن در قلمسوه حریر نماز بخون، خب اینا تنافی نداره، تعارض هم برطرف میشه. این خلاصه قسمتی از کلام صاحب جواهره. بفرم در هر دو روایت محض داره، یعنی در هر دو روایت محض داره، بازم تنافی برطرف نمیشه. خیلی خوب، حالا اجازه بدید ببینیم ما چی عرض میکنیم، بعد شما حرفتونو داشته باشید. عرض میکنیم که اگر ادعای صاحب جواهر ثابت بشه، این وکه جمع خوبیه، قابل قبوله، لکن همه مطلب این است که این ادعای ایشون عجیبه که در لغت کلمه حریر یعنی صوب حریر، جامعه حریر. عرض ما این است که نه در لغت و نه ظهور روایات به عنوان ظهور ثانوی این معنا استفاده نمی شود. حریر یعنی ابریشم، لذا در همین روایات شما می بینید که در همین صحیحه محمد ابن عبدالجبار راوی سوال میکنه هل یصلا فی قلمسوة حریر محض، آیا در قلمسوة حریر محض میشه نماز خون؟ و سایر روایات دیگه، حریر یعنی ابریشم، حالا اون متعلقش ثوب باشه، خوف باشه، زنار باشه، تکه باشه، اینا نداره در لغت که حریر یعنی ثوب ابریشمی. وقتی این در لغت نیست، در روایاتم این نیست، لذا حریر ظهور داره در معنای ابریشم. وقتی این ظهور ثابت شد، امام در جواب می فرمایند لا تسل فی حریر محض، حق نداری در حریر محض نماز بخونی. و اطلاقش میگه چه قلم صوبه باشه، چه خوف باشه، چه صوب باشه، چه سروال باشه، هرچی باشه، فعلیه این بیان صاحب جواهر قابل قبول نیست. بیان دوم بیانی است که مدرسه نجف مرحوم آی خویی در کتاب صلاتشون مطرح میکنن. خلاصه بیانشون این است که میفرمایند ما قبول داریم تعارض بدوی بین این دو روایت وجود داره، لا بأس بالصلاة فی قلم صوبة حریر محض با لا تحل الصلاة فی حریر محض، اطلاق این شامل قلم صوبه میشه، این میگه جایز نیست، اون میگه جایز، تعارض بدوی هست. لکن جمع عرفی بین این دو روایت ممکن است. شما خوب توجه کنید، این که میگم که کارورزی استنباطی و اجتهادی، ببینید مدرسه نجف جمع عرفی رو در اصول چی میگن، اینجا چجور جمع میکنن، این اصلا قابل ملاعمت هست با اون چه در اصول به عنوان جمع عرفی در باب تعارض ازش مطرح میکنن، که ما هم بحث کردیم دوباره باز تو اصول، شاید سال بعد عمره حیاتی باشه بیاد بحثش. ببینیم این جمع عرفیه واقعا، ایشون اینجوری جمع میکنن، میفرماین من جانب موسقه احمد ابن هلال نص صریح است در جواز، هیچ قابل توجیه نیست. میگه لا بأس این که انسان در قلم صوبه حریر نماز بخونه، هیچ بأسی نیست. این نص من جانب آخر صحیحه محمد ابن عبدالجبار، ما قبول داریم ظهور قوی داره در این که نماز در حریر محض لا تحل، جایز نیست، مباح نیست. و می فرماین قبول داریم این صحیحه به اطلاقش شامل قلم صوبه میشه، بلکه بالاتر مورد سوال اصلا قلم صوبه است. سائل سوال میکنه در کلاه حریر میشه نماز خوند یا نه، کلاه حریر محض، امام میفرماین لا تحل الصلاة فی حریر محض، اینم که اطلاق شامل قلم صوبه میشه، اینم شکی نیست. بعد میفرماین لکن ما میخواییم بگیم موثقه احمد ابن هلال تخصیص میزنه صحیحه عبدالجبار رو. جمع عرفی اینجوری، یعنی کان امام اینجوری فرمودن در جواب سوال محمد ابن عبدالجبار، او سوال کرده آیا در قلمصبه حریر محض میشه نماز خون؟ امام فرمودن لا تسل فی حریر محض. بعدن توی روایت دیگری فرمودن الا قلمصبه حریر، که نماز در اون جایز است. اونو تخصیص بزنیم دیگه. حالا بعد حالا سب کنید، بعد یه انقلت و قلت مطرح میکنن، میفرمان انقلت اگر کسی بگه آه این وجه جمع که باعث خروج مورد میشه از تحت روایت، یعنی کن نراوی سوال کرده مشکلش اینه تو قلمصبه حریر نماز بخونیم، امام فرمودن لا تصل فی حریر محض، در حریر محض نماز نخون. ولی جوری بیان کردن که کن شامل قلمصبه نمیشه. بعدن گفتن تو قلمصبه جایزه، گویی که خروج مورد میشه از جواب. مثل این که سائل بیاد سوال کنه آه من در نماز در رکعت در شک کردم در نماز بین دو و سه چیکار کنم، امام بفرماین روزه وقتی میخوای افطار کنی اینجوری افطار کن. مگه میشه اینجوری؟ آقای خویی میگن آقا اشکال نکنید که خروج مورد پیش میاد از تحت دلیل، ما جواب داریم برش. جواب چیه؟ میفرماین پاسخ این است که خروج مورد از تحت یک دلیل ولو قبیحه خلاف حکمته. کسی از ری سوال میکنه ما از روم جوابش بدیم، این خلاف حکمته، ولی استحاله عقلی که نداره، محال عقلی که نیست که. الان شما سوال بکنید از مکاسب محرمه من جواب بدم از کتاب المضاربه، میتونیم که گیر نداره که، استحاله عقلی که نداره. چه اشکال داره؟ لعجل قرینت، امام علیه السلام جواب بدن به سائل یه جوابی که سبب خروج مورد بشه، استحاله عقلی که نداره. بعد با این جواب نتیجه گیری میکنن، میگن نتیجه اینه که صحیحه محمد ابن عبدالجبار تقیید میخوره به موثقه احمد ابن هلال. حالا کتاب صلات ایشون رو نگاه کنید ببینید برداشت ما درست بوده یا نه، شاید شما جور دیگه بفهمید، بگید نه آقای خویی منظورشون چیز دیگه است. خب ببینید اگر این مطلب مقصود مدرسه نجف باشه واقعا من غرائب الکلام است. آخه چی جور جمع عرفی شد؟ ما قبول داریم اگر قرینه اطمینانیه شما اقامه کنید که لمصلحت شخص حکیم جوابی داده که سبب خروج مورد بشه، ما قبول داریم شاید یه وقتی لعجل مصلحتی یه کسی یه جوابی به سوالی بده، اصلا نمیخواد سوال رو جواب بده، بله نمیخواد سوال رو جواب بده. جواب اون سوال مهمه، مشکل داره، خطر جانی داره، تقیه است، یه جوری نمیخوان جواب بدن. و بسیار خوب، یه چیزی دیگه بگم، اما این ادعا نیاز به اثبات داره. شما چه قرینه اقامه کردید بر این معنا که در صحیحه محمد ابن عبدالجبار امام نخواستن جواب سائل رو بدن؟ لذا یه چیز دیگه گفتن امام، نه قرینه اقامه کردید، بعدم ادعا میکنید این جمع عرفی تعارض در وادی امره، یمکن الجمع بینهما به این جهت. کو قرینه بر این جمع؟ این که شد یک جمع تبرعی به تمام معنا. جمع عرفی در اصول میخوانیم آن است که دو تا دلیل متعارض رو دست عرف بدن، بگن آقا ببین وقتی به این نکته نگاه کنی اینجوری میشه، عرف بگه بله درسته، با این نکته تنافی برطرفه. آقا رتل وزنش اینه، در یک روایت دیگه بگن رتل وزنش آن است، تعارضه. بعدن انسان دقیق بشه بگه راوی یک روایت سائل در یک سوال کوفیه، در یک سوال مدنیه، رتل عراقی با رتل مدنی مختلفه. امام با اون کوفی عراقی بر طبق رتل عراقی جواب دادن، گفتن رتل عراقی وزنش اینه. به راوی مدنی گفته رتل وزنش چقدره، رتل مدینه رو جواب دادن. خب دست عرف بدیم که بله همین درسته، برطرف میشه تنافی، میشه جمع عرفی. اما ادعا کنیم خروج مورد هست، سوال پاسخ داده نشده، سائل در مقام عمل اقراء به جهلم شده، او ظاهرش به اطلاق عمل میکنه، لا تسل فی حریر محض، میگه من از قلمسوه حریر محض پرسیدم، امام فرمود نماز نخون در حریر محض، یه مصداقشم شما میگید قلمسوه است، او میره عملم میکنه، ولی بعدن تو یک روایت دیگه به یه راوی دیگه امام فرمودن لا بأس در این که نماز بخونی در قلمسوه حریر، این بشه مخصص او، جواب او بشه. ما تازه در عام و خاص هایی که در مقام کجا ثابت شده شیخنا؟ حالا برای ما، برای ماها که حالا جمع روایات یه چیزی ثابت شده، اما راوی داره از امام میپرسه، میگه آقا هل یصح الصلاة فی قلمسوة حریر محض، آیا جایز من این کار رو بکنم یا نه؟ امام میفرمان لا تصل فی حریر محض، در حریر محض نماز نخون. و اطلاق جواب شامل سوال مورد که میشه، مورد سوال سائل میشه. امام بهش گفتن آقا نماز نخون در قلمسوه حریر محض، خب اونم رفته نماز نخونده. بعد بگیم به احمد ابن هلال تو یک روایت دیگه امام دیگه فرمودن آقا لا بحثه که نماز بخونی در اینجا. ما تو بحث عام و خاص در اصول بحث مستوفا مطرح کردیم، گفتیم تازه اگر عامها در مقام عمل باشه تخصیصش مشکله، باید بحث کرد آیا ناسخه یا مخصصه. اگر در مقام تعلیم باشه عیبی نداره آمر بگن مخصص و بعد بگن، اگر در مقام عمل باشه گفته نشه ممکنه اقراء به جهل باشه در بعضی موارد. اینا رو خیلی نزاع و بحث بود، خیلی خوب گفتن دیگه، 4-5 مورد و به شکلای متناقض. بعضی گفتن صحیحه محمد ابن عبدالجبار تقیه ایه، صاحب حدائق میگه موثقه احمد ابن هلال تقیه ایه، تا به اونام برسید. پس نتیجه این که دقت کنید، این بیان مدرسه نجف در وجه جمع بین این دو روایت به نظر ما قرینه‌ای بر این وجه جمع وجود نداره و وجه جمع هم عرفی نیست، وجه جمع تبرعی است. للکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و سواء کنم وضعا او تکلیفا. خب چطور بگی؟ ایشو جور دیگه ای تخصیص نشد، ایشو حمل لا تحلو بر کراهت، عیبی نداره بعضی این فتوا میدن، ایشو حمل لا تحلو بر کراهت، یک وجه جمع دیگری. وقت بعد آیا ملتزم میشید که لا تحلو فی حریر محض، در مطلق حریر محض کراهته؟ و اطلاق داره که ببینید جواب امام اینه لا تحلو السلات فی حریر محض. نگاه کنید ما باشیم عرفی یا باید بگید لا تحلو حمله بر کراهت میشه، حمله بر کراهت میشه مطلقا، وقت بعد بگیم لا تحلو فی حریر محض، یعنی امام میخواستن بگن که یکره الصلات فی قلنسوه حریر محض، بین عبارت فرمودن لا تحلو الصلات فی حریر محض اذا کان قلنسوه و اذا کان غیر قلنسوه فهو حرام. این آقایون زمینی که حالا عرف خاصن عرف عامم هستن، شما اینجا عرضه کنید بگید یک آدم اینجوری حرف بزنه بعد بگه مرادم اونجوریه، ای چی بهش میگن مردم؟ از امام مثلا عزیز من در باب تعارض مگه ما میتونیم جمع تبرعی کنیم به هر جوری که به ذهنمون آمد یه جوری بگیم تنافی رو، بابا فوقش بگیم تعارضا تساقطا، یا با عام فوقانی مراجعه کنیم یا با اصول عملیه، چرا به این حرفا خودمونه به زحمت بندازیم؟ اینا که قابل توجیه نیست که. بله 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 حریر یعنی ابریسم، ابریسم محض. حالا حالا محزم محزم آمده توی روایات بالاخره خب ابریشم، ولی صوب این مهمه، آیا حریر صوب ابریشمیست؟ نه 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 حریر یعنی ابریشم درسته، غالب لغویینی رو میگن، اما آیا لغوی گفته است که حریر یعنی صوب من ابریشم؟ آروسی خدا
خیلی
نه سریعا میگن وقیل بعضی از لغویین که به این معناست، و بعد جالب ازا تعارض عرف و لغت، مثلا لغت ممکنه مقدم باشه بخونی، و خیلی خلاصه گفتم، خیلی هر سال جواهر رو خلاصه کردم، یعنی سریعه در اینه که لغت اونو میگه، بعدا خوبشون توجه دارن عرف یه چیزی دیگه میگه، میگم خب اگه تعارض بین عرف و لغت چیکار کنی؟ یعنی که انه او را اصل مسلم میخوان بگیرن مثلا، ازا اینجوریم توجیه نمیشه، چون میگن لغت نه عرف روایات. ببینید ایشون میخوان اینجوری بگن که بله در لغت بگیم حریر یعنی صوب ابریشم، ولی در عرف مثلا عرف مردم یا عرف روایات اشمال داره کلامشون، در عرف بگیم به معنای حریر است مطلق، فقط صوب نیست. خب اذا تعارض بین لغت و عرف ممکنه ما لغت مقدم بداریم که عرف خاصه مثلا، بله کاملا اصلا صوب نیست، برای قلنسوه، برای خوب، برای زنار، برای فراش، برای نمیدونم پالان حیوانات، نه همه به کار میره. این ادعای صاحب جواهر هم عجیب. حالا هر پا آقای خویر دوستان نگاه بکنن ببینن
قرینه
که هست، قرینه این فرمایش حضرت منجر به این نشده که اون سائل مبتلای به حرامی بشه، که نهایتا جایز بوده این دیگه بعد از اون در فلسفه نماز محکوم بوده، کار حرامی که نکرده. حالا ببینید این واقعا اگه جواز امام برای فردی در خلاف اون چه در واقع هست عدم جواز بنمایانند. این درسته؟
مصلحت
این دو خب یه مصلحته، نباید
مصلحت همون کراهته بوده.
خدا خیرتون بده. ببینید اینا گفتنش میتونیم بگیم، اما واقعا اینایی که در مقام تقنینه مصلحت مال او بوده یا مال همه بوده؟ اگه مال او بوده چرا نگفتم؟ دعب روات اینه. حالا روات مثلا عام و شاملی مثل محمد بن عبدالجبار و همه اینا تو بزرگان هم. اگه یک حکم خاصی برای او آقا بوده و حضرت میدانن اینا میان میپرسن گزارشگری میکنن برای دیگران، واقعا نباید بفرمایم بشه آقا جان این حکم مال تو یا حواست باشه. بعدم آخه برای چی اینجوری؟ هیچی، اشکالش اینه که اقرار به جهل برای خیلی ها پیش میاد. ببینید بعضی در عام و خاص نظیر همی حرف رو میزنن که ای بی نداره، حالا اگر مثلا در باب وجوب و استحباب مثلا به یک شکل دیگری امام بیان کنن، ولی حرف ما اینه که لا تحلو، امام بهش بگن ظهور در عدم حلیت، لا تحلو الصلاه فی حریر محض، حلال نیست نماز در حریر محض. بعد بگیم برای این آقا در قلمصبه مکروه است، ولی امام خب برای همه مکروه است، ولی امام بفرماید لا تحل الصلاة فی حریر ما هست، مقصودشون این باشه یحرم فی غیر القلمصبه و یکره فی القلمصبه.
مقصود
اونجا
همینه که
انبه
بسیار دیگر در حریر ما نماز نخونه،
نباید بخونیم.
همین که هست دایقات، یعنی درست
ببینید اگه بعدن حکمتی اختزا بکنه، بعدن یه قرینه، اینا احتمال، اینا کسی به جمع عرفی نمیشه که، اینا یه احتمال است.
یا نه
آقا جون، یعنی ببخشید مثلا زبانشون معقد بوده بگن آقا مکروه در غلط صفحه محض، مثلا یه پیچیدگی داشته که اینا بگن مکروهه. حالا باز اونایی که مثلا جواهر یک جا بس تقیه رو مطرح میکنه، صاحب حدائق میرسیم بس تقیه رو مطرح میکنه، با تقیه میشه پوشش داد. رو توضیح میدم حرفای بعضی رو، مثلا حاج آقا رضا همدانی یه روایت رو حمله بر تقیه میکنه، صاحب حدائق روایت دیگر رو حمله بر تقیه میکنه. اگه ملاک تقیه باشه با تقیه مجوز داره امام، حتی پاسخ سوال سائل رو ندهد تقیه تن، اصلا سائل رو به بیراهه بندازه به خاطر تقیه، هیچ عیبی نداره به خاطر تقیه. فرمان شاید
رو وقتی ما تو سند روایت رو قبول داریم،
بسیار
اگر نتونیم جمع کنیم
چیکار بذاریم؟ دیگه تساقطه، مگه ده ها مورد عزیز من اگه ما کشف نکنیم؟ آقای خویی یا باید در تعارض اینجوری بفرماین بگوین ما وظیفه داریم به یه نحو امکان جمع کنیم بین دو روایت، ولو العرف لا یقتضی. اگه اینجوری در اصول مبنا بگیرن خب بله دیگه هیچ تعارضی باقی نمیمانه، شما در همه موارد قابل یک جوری یه توجیه هست، ولی خب مبنای ایشون هم اینه جمع تبرعی، جمع عرفی نه تبرعی. ده ها مورد دیگه، نخواستیم پشه کشی کنیم، ده ها مورد دیگه از این وجوه جمع دیگران میگن. وجوه جمع شیخ رو در استفسار بررسی کنید در کلمات آقای خویی، غالب مکنه جمع تبرعی یا لا شاهد الله. عزیز من اگه قرینه برش نداریم برای چی لابد از جمعی؟ بابا بعضی صریحا گفتن آقا تعارضا تساقطا، چرا ما ببینید برای چی؟ یا تعارض، اگر کسی غالب تخییر بگه یا خیر بین این که به او عمل کنه یا به این یا به او فتوا بده یا به این. ببینید ما قبول داریم اگر قرینه می بود خوب بود، اگه قرینه ای باشه اونم جوری باشه دست عرف بدیم که عجب قشنگ خیلی خوب گفتن دیگه این. اما ما به هر شکلی به هر جوری بیای بابا ممکن نیست اشتباه شنیده، ممکن نیست مشکل دیگه باشه، فوقش اینه که در خبر ثقه آدم تردید پیدا میشه در چیز دیگه. این که ما به هر شکلی اینجوری جمع کنیم. حالا بعد ایشون یه ثانیه هم دارم بگن افروز اگه نتونستید جمع بینهما بکنید، حالا ببینیم ترجیح با کدوم یکیه. حالا مثلا صاحب حدائق گفته تقیه فلان، تن تو ذهنی ایشون هم یه چیزی بوده. حالا باز عبارتشونه ببینید اگر باز نکته‌ای بود بفرمایید. چون
مثلا
از اما سوال می‌کنه که آقا قرار تو بله یا اصلا با کمربند یا هر چیزی نفر سوال می‌کنی که این لباس حریر اگر باشه اشکال داره، اگر حریر مطلقا جواب می‌ده، اگر حریر نه باشه اشکال داره. آخه سوالم از